میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورتر های آبا. آبا، ابزار موفقیت.
خب دوستان رادیو فرهنگ، در ادامه برنامه ها سیم و زر به مدت 26 دقیقه آماده پخشه، تقدیم به شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم درباره یک کتاب شعر زنبق وحشی به قلم لوئیس گلوک و ترجمه روزا جمالی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم روزا جمالی، مترجم این کتاب، و آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر. درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سیم و زر. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. همچنین عرض ادبی دارم خدمت سرکار خانم روزا جمالی و همچنین مجری محترممون خانم اسحاق تبار.
تشکر میکنم از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، سرکار خانم روزا جمالی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم جمالی سلام، خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم اسحاق تبار و کارشناس برنامه آقای آسیابانی. خوشحالم که در این برنامه در مورد یکی از شاعران بزرگ جهان صحبت میکنیم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. پیش از هر چیز اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. روزا جمالی متولد 1356 در تبریز، دانش آموخته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است. به باور تعدادی از منتقدان ادبی، روزا جمالی از شاعران مهم، تأثیرگذار و جریانساز سه دهه اخیر است.
آثار او به زبان‌های فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، ترکی، هندی، بنگالی، روسی، آذری و غیره ترجمه و در کشورهای مختلفی انتشار یافته است. او همچنین در فستیوال‌های جهانی شعر چهره‌ای معتبر است و در بسیاری از دانشگاه‌ها و کتابخانه ملی بریتانیا سخنرانی و شعرخوانی داشته است. برای ادامه این ماجرای پلیسی قهوه‌ای دم کردم، اینجا نیروی جاذبه کمتر است، دهنکجی به تو، این ساعت شنی که به خواب رفته است و بزرگراه مسدود است از جمله مجموعه اشعار منتشر شده ی روزا جمالی است. مکاشفاتی در باد نیز از جمله آثار او در حوزه نقد و نظری است. روزا جمالی همچنین در عرصه ترجمه نیز حضوری فعال دارد. از جمله ترجمه‌های منتشر شده او می توان به این عناوین اشاره کرد: فردا و فردا و فردا، صد قطعه از ویلیام شکسپیر، لاله ها، ده شاعر زن و زنبقه وحشی. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر بخش نخست گفتگوی محمد آسیابانی کارشناس برنامه‌مون رو میشنویم با سرکار خانم روزا جمالی. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب همونطور که خانم ساختبار فرمودند در این برنامه قرار هست که درباره کتاب زنبق وحشی گزیده اشعار لوئیس گلوک صحبت بکنیم که با ترجمه خانم روزا جمالی توسط نشر ایهام منتشر شده. کتاب شامل ترجمه 22 شعر هست از خانم گلوک که برنده نوبل ادبی هست به سال 2020 و همچنین معلم شعر در دانشکده های ادبی امریکا هست و در دوره هایی هم گویا اگر اشتباه نکنم ملک الشعرای امریکا بوده. مترجم محترم کتاب خانم جمالی خودشون از شاعران برجسته و تأثیرگذار کشور هستند و به خوبی از عهده ترجمه بر اومدند و به نظر من ترجمه هیچ ابهامی نداره و فضاهایی که شاعر داشته به خوبی به زبان فارسی هم منتقل شده. خانم گلوک اولین شاعر مورد علاقش ویلیام بلیک بوده و به نظرم دنبال روی او هم هست. زبان ساده‌ای داره، تجربیاتش خیلی شخصی و درونی هستند، اما ما به عنوان مخاطبی که خب در ایران و فرهنگمون هم فرق میکنه با فرهنگ امریکایی، به شدت با اون همزادپنداری میکنیم. اگر خانم جمالی موافق باشند بحث رو با همین نکته آغاز کنیم که چرا علی‌رغم تفاوت این دو فرهنگ مخاطب فارسی هم میتونه با اشعار این ملک الشعرای امریکا هم زادپنداری کنه و درک و فهم داشته باشه ازش.
بله، خیلی به نکته خوبی شما اشاره کردین. ما در ترجمه شعر و ترجمه ادبیات باید یک مکتب نقد ادبی رو در نظر بگیریم که بهش میگن مکتب خواننده محور. اگر که ما میبینیم آثار شاعری و یا نویسنده‌ای در کشور مهمان، در کشوری که در واقع آثارش ترجمه میشه و هم کشور مقصد هستش، مطرح میشه، یک دلیلش میتونه این باشه که خوانندگان اون کشور در واقع با این شاعر ارتباط بسیاری برقرار میکنن. در واقع لوئیس گلوک یک هنرمند هست بیشتر از اینکه یک شاعر باشه، بیشتر از اینکه یک ادیب باشه، بسیار هنرمند هست. یعنی در چیدمان فضایی که ترسیم میکنه برای خواننده، یک در واقع چیدمان هنری جلوی خواننده میگذاره که فکر کنه، اندیشه کنه. این اندیشه کردن در فرهنگ ما خیلی وجود داشته، در لابلای آنچه که میخوانیم، در لابلای متون ادبی یک جوری حکمت، اندیشه، ادبیات حکمتگونه خیلی مطرح بوده و این حکمت در لابلای شعرهای لوئیس گلوک دیده میشه، جوری که فضاها رو ترسیم میکنه و بعد این فضاها شاید از یک زندگی شخصی بر اومده، درخت سیبی که در واقع در منظر دیدش بوده و یا دو گلدان گل، چند اشیایی که صبحانه داشته دربارش فکر میکرده، اینا رو وارد شعر میکنه و کم کم به یک ذهنیت جهان شمول میرسه که شاید هم یک نوع حکمت باشه. شعر حکایت فاخته که در این کتاب ترجمه شده خیلی من رو یاد پروین کسامی میندازه. انگار داره مثلا یک فضایی رو توصیف میکنه که به هر حال بلبلی هست، فاخته ای هست که میخواد شبیه آدمی بشه و بعد آشنا میشه با خشونت و دنیایی که آدمی باهاش سر و کار داره. یعنی این ادبیات حکمت کنه خیلی در زبان فارسی، در ادبیات کلاسیک فارسی وجود داشته و من میبینم که خوشبختانه در واقع شاعری انتخاب شده برای گرفتن جایزه نوبل که در واقع ریشه هایی داره که با ریشه های ما در واقع ارتباط برقرار میکنه و نقد میزنه به آنچه که ما سالها خوندیم.
درسته. خانم جمالی، این همزاد پنداری رو که ترجمه فارسی هم باعثش شده و مخاطب رو جذب خودش میکنه، این حاصل باسرایی شماست یا این که متن اصلی؟ چون من فرصت نکردم سراغ متن اصلی برم، البته خب اگرم میرفتم قاعدتا خانشم به خوبی خانش شما نبود. این حاصل باسرایی شماست یا این که نه خب زبان اصلی هم همین فضای ساده دیده میشه تو اشعار، یعنی همین حاصل همین فضای ساده هست؟
دقیقاً. من اولش گفتم که بیشتر هنرمند این شاعر، یعنی ادیب اونقدر نمیتونیم ما بگیم که این شاعر ادیب هست و کلمات خیلی در واقع پرتمطراق استفاده میکنه و تکلف داره، زبانش زبان ورزی های خاصی داره. نه، چند تا عنصر رو میگیره و با همون چند تا عنصر یک دنیایی رو به وجود میاره که سالها آدم رو به فکر وامی داره. یعنی در واقع اون مجموعه‌ای که پرایز پولیتزر گرفته و به عنوان زنبق وحشی شاید بهترین شعرش باشه، در این مجموعه خیلی از دل گیاهان با خدا صحبت میکنه، خدا و گیاهان خیلی در این شعرها مطرح هستش. همطور که شما گفتین زبانش ساده است، یعنی ما تکلف رو اصلا نمیبینیم، کلمات فاخر رو اصلا نمیبینیم. به گونه ای میشه گفت زبانش حتی کودکانه است، همونطور که زبان ویلیام بلیک کودکانه بود. یعنی سعی میکنه که از اون فضاهای کلیشه‌ای فاصله بگیره و از کلمات به شکل بسیار بی‌پیرایه‌ای، به شکل بسیار ساده‌ای، بدون اینکه اون بارهای کلیشه‌ای که زبان در خودش داره رو با خودش به شعر بیاره استفاده کنه. و در واقع خیلی فسفوس هم داره، اگر که یک کلمه ای وارد شعر میشه، در واقع مدلول ها و اون دنیایی که پس پشتش داره رو با خودش میاره وارد شعر میکنه. شعر رو شلوغ نمیکنه از انبوهی از کلمات که در واقع وقتی که ما میخونیم درگیر تتابع اضافات، درگیر توصیفات، درگیر کلمات بشیم، ما درگیر فضاسازی ها میشیم. در واقع شعری هست که بسیار ساده مینویسه ولی بسیار عمیق مینویسه و این عمقش خیلی مطرح هستش.
ببخشید خانم جمالی، اجازه بدین ما یکی از اشعار رو با صدای خانم اسحاق‌تبار بشنویم تا مخاطبان هم با فضاهای شعری خانم گلدوک آشنا بشند و بعد دوباره به شما باز خواهیم گشت.
درخت سیبی در حیات بود، 40 سال پیش بود در پس پشت، تنها چمنزار بود که توده می شد، گل زعفران در علف نم خورده. کنار پنجره ایستادم، آخر اردیبهشت بود، بهار در باغ همسایه گل داده بود. چندین بار واقعا آیا آن درخت در روز تولدم این گونه گل داده، دقیقاً در همان روز، نه پیش از آن روز یا پس از آن روز. جزئیاتی از این دگردیسی که در سکوت نمی ماند، که چگونه این تصویر شکل گرفت. آیا اینجا را به خاطر می آورم؟ نقش آن درخت را در چند دهه که از آن بونسای گرفته شده، از زمین بازی برخواسته، زمین ها عطر علف های بلند چیده شده به تازگی، آنچنان که تو از یک شاعر ترانه سرا خواسته ای. ما به جهان یک بار در کودکی نگاه می کنیم، باقی خاطره است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب زنبق وحشی گزیده اشعار لوئیس گلوک و ترجمه روزا جمالی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه گفتگوی آقای آسیابانی رو خواهیم شنید با خانم جمالی. آقای آسیابانی بفرمایید.
خیلی ممنون خانم ساختبار. یه نکته گویا باقی مونده بود خانم جمالی از صحبت‌های قبلیتون، اگر می‌خواید اونو بفرمایید که بعد بریم سراغ سوال بعدیمون.
بله، ما داشتیم در مورد ریشه های فرهنگی مشترک بین شاعران و بین نویسندگان جهان صحبت میکردیم که چقدر یک شاعر میتونه در زبانی که بهش ترجمه میشه خونده بشه. مثلا اگر که مولانا خونده میشه به خاطر عمق معنوی اشعارش هستش. و حالا ما در مورد لوئیس گلوک داریم صحبت میکنیم. شعرهایی داره که مناجات گونه است. شعر نماز مغرب داره، نماز صبح داره، که این شعرها خب نیایش و مناجات هم در ادبیات فارسی خیلی در واقع رایج بوده و در دوره معاصر هم حتی کار شده. خب این هم مسئله که ما میتونیم خیلی بهش بپردازیم در شعرهای این شاعر. و در این حال هم به اساطیر یونان خیلی دلبسته است و سعی میکنه اساطیر رو با زاویه دید جدیدی در واقع پردازش کنه در شعر و یک روایت نوعی رو از اساطیر مطرح کنه. و یک مسئله هم که واقعا ما در موردش صحبت میکنیم که وقتی ما در مورد اساطیر صحبت میکنیم، آیا باید از زبان پرطمطراق باستانی استفاده کنیم اونطوری که فرزن نقد بزنه به ادبیات کهن؟ نه، این شاعر شاعریه که از اساطیر صحبت میکنه ولی زبانش اصلا تکلف و طمطراق و کهن گویی نداره و کاملا زبانش امروزی هستش. این مسئله رو هم خیلی میشه بهش پرداخت.
بله بله. و خانم جمالی، نمیدونم چه سنتی شده که ما حتما تو ترجمه شعر بایستی که زبان رو برگردونیم به یک زبان به اصطلاح قرن هفتمی یا یک زبانی که تاریخ به اصطلاح بهش میگن زبان تاریخ بیهقی. مثلا من ترجمه دیگه، یعنی یک کتاب دیگه رو که از گزیده اشعار خانم گلوک قبلا منتشر شده بود به فارسی میدیدم و یه مقایسه مختصری کردم بین اون ترجمه و ترجمه شما، اصلا زمین تا آسمون با همدیگه تفاوت داشتند و حالا به این یعنی زبان اصلی شاعر را هم که شما میفرمایید ساده هست. این چه روندیه که ما تو ترجمه در پیش گرفتیم؟ البته کتاب شما اینجوری نیست، کتاب شما واقعا اون سادگی به نظر من کاملا به زبان مقصد هم انتقال پیدا کرده. به طور کلی بحث بفرمایید که چرا ما تو ترجمه شعر از این زبان حالا پرطمطراق هی میخوایم استفاده بکنیم، در صورتی که شعر زبان اصلی اینگونه نیست و مفاهیم و تصاویر کاملا ساده دارن بیان میشن با کلمات ساده، با فضاهای به اصطلاح شعری خلق شده که اونها هم کاملا ساده هستن.
بسیار سوال خوبیه. در واقع این مبحث ترجمه شعر یک مبحثیه که خیلی باید بهش بپردازیم. نمیدونم، یعنی از خود مبحث ترجمه مشتق میشه ولی خب به حال یک دنیایی رو در بر میگیره که شاید مثلا من بگم که در دنیای ترجمه در به زبان فارسی ترجمه شعر اونقدر موفق نبوده، چرا که در واقع مترجمانی که به سمت ترجمه شعر میرن خودشون شاعر نبودن و این قضیه که در ذهن یک مترجم ممکنه جا بیفته که شعر باید زبان شعرگون داشته باشه. این زبان شاعرانه معمولاً اینطور تعبیر میشه که زبان باید آرکائیک باشه، زبان باید باستانی باشه، زبان باید پرتمطرا و زبان به قول شما دوره بیهقی باشه. وقتی یک مترجمی که واقعا اونقدر ها به شعر معاصر ایران تسلط نداره، در واقع میره به سمت ترجمه شعر، فکر میکنه که باید اون زبان رو بازآفرینی کنه. و در یک سوی دیگه هم میشه گفت که ما خب سبک‌ها و دوره‌های مختلفی رو در شعر انگلیسی، شعر آمریکا داریم. خب یک شاعری هست که بله از زبان باستانی استفاده میکنه و بعد هم نیست که مترجم به سراغ اونها بره و اونها رو پیدا کنه، ولی خب یک شاعری هست که زبانش واقعا روزمره است، محاورت و ساده است. وقت هم بحث وفاداری مطرح میشه، آیا ما میخواییم به زبان شاعر وفادار باشیم و یا اینکه میخواییم به زبانی که در اون خلق میکنیم در واقع اثر رو دوباره وفادار باشیم. این قضیه وفاداری بینابین باعث میشه که در واقع مترجم در واقع یک نوسانی داشته باشه بین اینکه آیا باید وفادار بشه به زبان خود شاعر، خود نویسنده، یا به زبانی که داره خلق میکنه. و من فکر میکنم ترجمه خوب، ترجمه‌ای که خونده بشه، ترجمه‌ای که این حالت بینابینی رو نگه داره و در این حال که وفادار باشه در زبانی که داره خلق میکنه اثری رو خلق کنه که خونده بشه. لازم نیست که این اثر در واقع زبان ورزی‌های زیادی داشته باشه، بخواد که خودش رو به رخ بکشه از لحاظ زبانی. مهم اینه که اون محتوا و لحظه شعری، اون چیزی که واقعا شعریت شعر هست رو برگردونده باشه.
خیلی ممنونم. یک شعر دیگه از کتاب رو، یک قطعه دیگر از کتاب رو میشنویم و بعد برای بخش پایانی در خدمت شما و همچنین مخاطبان عزیز برنامه هستیم.
کمرنگی که در آسمان است، که میان شاخه های درخت کاج و برگ های سوزنی شکل پدیدار می شود. هوا را بو کن، این عطر درختان کاج سپید است و شدید تر می شود زمانی که باد در میانه شاخه ها می وزد و صدایی می سازد که کاملا غریب است، شبیه صدای باد در فیلمی ضبط شده. سایه ها حرکت می کنند، تناب ها صدای باد را می سازند و حالا تو آنچه که می شنوی صدای بلبلی خواهد بود یا پرندگانی که عشق بازی می کنند. تناب که تغییر جهت پیدا کرده، سفت میان دو درخت، پشته کوچکی در باد می لرزد. هوا را بو کن، عطر کاج سپید را، و تو می شنوی صدای مادرم را. آنچه شنیدید بخشی از کتاب زنبق وحشی گزیده ی اشعار لوئیس گلوگ با ترجمه ی روزا جمالی بود که تقدیم شما کردیم. حالا در ادامه ی برنامه بخش آخر گفتگوی آقای آسیابانی رو میشنویم با سرکار خانم روزا جمالی، مترجم این کتاب، که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای آسیابانی بفرمایید.
خیلی ممنون خانم اسحاق تبار. خانم جمالی، من اولین بار که اشعار رو خوندم، شعرهای لوئیس گلوگ رو خوندم، یاد حسین پناهی افتادم، مرحوم حسین پناهی و شعرهاشون. به نظرم اومد که یعنی یک جورایی تو این بحث سادگی و در این حال مطرح کردن مفاهیم غنی، این دوتا شاعر خیلی نزدیکی هایی به هم دارند و یه جورایی میشه گفتش که خب چطور بگم، آیا عنوان مثلا جهان وطنی درست هست که ما بذاریم روی این شاعر یا نه، ولی یه جورایی جهان وطنی هست. حالا مقایسه هم بکنیم با شعر مثلا فرض کنید شاعران افریقا و شاعران معاصر افریقا و شاعران حتی امریکای لاتین، این سادگیه یه جور فراگیر شده و میشه گفتش که اون شعریت شعری که شما گفتید از دل واقعا تصاویر و مفاهیم ساده میاد بیرون. به نظر شما این جهان وطنی شعر و این شباهتی که بین شاعران به اصطلاح مناطق مختلف دنیا به وجود اومده، این به ضرر شعر هست، به ضرر به اصطلاح فرهنگ های حالا خورده فرهنگ ها هست، یا به نفع اونا هست؟
شاید نمیدونم، اصلا کلا جهانی شدن یه مسئله که به هر حال در موردش خیلی صحبت میکنن و بعضی وقتا میگن که این ممکنه حالت جنبه های استعماری هم درش وجود داشته باشه در این مبحث جهانی شدن، ولی خب به هر حال جدا از اون اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که چقدر شباهت وجود داره بین حس های آدم ها اگر که به همون نوع بشر ما بخوایم تأمینش بدیم. این حس های آدم ها در همه جای دنیا یکی هست. حالا این حس هایی که حالا در شعر لوسیوس پاره‌ای هم میشه گفت زنانه ممکنه باشه، به خاطر اینکه در واقع ارتباطات انسانی خیلی براش مهمه، ارتباطات انسانی که گاهی از بین میره و باعث تنهایی و جدایی و برگشتن به خاطرات میشه. زندگی شخصی خود بلوک که یک کتاب فرزند اولش در مورد فرزند بزرگتر از خودش را که مرده به دنیا میاد و این خیلی در زندگیش تأثیر میذاره و مدام در شعرهاش از یک خواهر صحبت میکنه، خواهری که مرده است. خب این خیلی مسئله بسیار شخصی هست که ممکنه در زندگی هر شخصی هم باشه، ولی تأمین دادن این به یک دغدغه جهان شمول در مورد زندگی، خدا و در واقع روح، این یعنی روح شعر لوئیس بلوک خیلی روح داره و این چیزیه که در غرب و شرق آدم ها میخوان که در ادبیات پیدا کنن، اگر که مولانا خیلی مطرح شده در جهان بخاطر اینکه شعرش روح داره و جهان داره و این مسئله خب یک مسئله جهانی، دغدغه های ادبیات و علوم انسانی به هر حال جهانی هست و همه ما باش درگیر هستیم و خب این دغدغه که واقعا شعر چی هست، شعر ناب چی هست، شعر ناب آیا در واقع که از شهود برمیاد، این شهود چی هست که تبدیل به زبان میشه، رو ما در شعر لوئیس بلوک خیلی میبینیم چون خیلی شاعر شهودی هست و کمتر در واقع خودش رو آلوده میکنه به در واقع اون حالت ادیبانه‌ای که ممکنه ادبیات داشته باشه.
احسنت.
دقیقا شهود رو بدل میکنه به کلمه و خب خیلی ساده میشه شعرش.
دقیقا. خیلی ممنونم خانم جمالی که در این برنامه حضور پیدا کردید. ترجمه شما واقعا عالی هست و میگم در مقام مقایسه‌ای که با اون ترجمه قبلی و کتاب قبلی که از خانم گلوک منتشر شده بود، این ترجمه فوق‌العاده است و امیدوارم که ناشر محترم هم بتونه از پخشش به خوبی بر بیاد، چون واقعا قابلیت جذب مخاطب رو داره و جذب مخاطب عام رو داره و به نظر من میشه با این دست اشعار و این دست شاعران ما مخاطب عام رو با جریان‌های شعری جهان آشنا بکنیم و خب این قاعدتا نشان از فرهیختگی یک ملت میتونه داشته باشه که با جریان‌های روز ادبی در جهان آشنا باشند و زبان کتاب هم زبان ساده‌ای هست و اونطور نیست که حالا برعکس خیلی از ترجمه‌های دیگه که مخاطب میخونه واقعا پس میزنه چون درکی از اون زبان نداره، این زبان کتاب باعث میشه که مخاطب عام با هر سطح سوادی با کتاب ارتباط برقرار کنن و این حالا نمیدونم درست باشه یا نه، به نظر من یک رخداد به معنای بدیعی کلمه است و امیدوارم که کتاب جای خودش رو پیدا کنه و به چاپهای چندم برسه.
خیلی ممنونم. و من هم میخواستم این مسئله رو مطرح کنم که همونطور که داستان و رمان به خوبی خونده شده در زبان فارسی، اگر هم که شعر هم به خوبی ترجمه بشه و واقعا ارزش شاعرانه داشته باشه، از شعریت شعر درش حفظ بشه، شعر هم